یه شخص ثالث ماشین تموم شده و جریمه دیرکرد داری؟ بهترین فرصت برای تمدید بیمه با اسکی همین الانه، چون
جریمه دیرکرد تمدید بیمه شخص ثالث در اسکی برای مدت محدود صفر شد.
زمانو از دست نده، بدون پرداخت جریمه بیمه شخص ثالث رو با اسکی قسطی بخر. چی از این بهتر؟ خرید قسطی بیمه بدون پرداخت جریمه. اسکی.
الو امجد،
ماشینم روشن نمیشه، باتریش خوابیده.
این زنگ بزن سمد، ماشینم روشن نمیشه، کمک کن سمد.
لابد از باتریشه، زنگ بزن اسد.
اسد تو دیگه کمک کن، باتری ماشینم خالی کرده.
خب چرا زنگ زدی به من؟
امجد و سمد گفتم فقط اسد.
بابا زنگ بزن 0-96-90
0-96-90 خدمات تحویل در محله سپاهان باتری با ارسال رایگان به مدت محدود.
از با سلام را چی کوتا دریا، از با سلام ماهی بگیر هر جا، ماهی ماهی تازه یک دریا، دور میخوره از توی دست سیا، ماهی سفید دریا، های ماهی در جنوب حلوا، یکی دوتا ماهی نداره با سلام، دل تو بزن به دریا.
با سلام و نصب کن و با لذت خرید کن. باسلام.com
مشهد حالا با شرایط ویژه میزبان مشتریان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید اقساطی 24 ماهه و بدون نیاز به چک اقساط. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات. خریدی مطمئن با تضمین کف قیمت در شهر بزرگ فرش و لوازم خانگی. شعبه مشهد، شهر فرش، شهر لوازم خانگی. مشهد، منطقه سپاد.
سفید، سرخ،
سرخ.
به نام خدای بخشنده مهربان، سلام به همه شما دوستای خوب جوان برنامه سبز سفید سرخ. امیدوارم که حالتون خوب باشه. ما تو این برنامه هم میخواییم در مورد ولایت فقیه و رهبری با شما صحبت بکنیم. سوالات زیادی در این بحث هست و خب توی جامعه که قدم میزنی نسل جوان خیلی پرسش هایی رو دارن که فکر میکنم باید بهشون پاسخ داده بشه برای اینکه ذهنشون روشن بشه. من علی مهنافر تا انتهای برنامه همراهتون هستم. ۳۸۸۱ و ۱۶۲ دعوتنامه ما به شما عزیزان هست برای اینکه در برنامه خودتون سبز سفید سرخ از شبکه جوان حتما شرکت بکنید.
ایران به دست من و تو ساخته میشه.
ایران به همت ما سبز میمونه.
ایران به حضور ما آباده.
ما برای این سبز و سفید و سرخ، برای پرچم سرنگمون از دل و جون مایه میذاریم.
سبز، سفید، سرخ.
یه
گرانی، اشتغال، مسکن، تولید، سیاست خارجی. هر اتفاقی که در کشور میفته معمولاً یک سوال هم به دنبال داره. مسئول کیست؟ پاسخ این سوال بدون شناخت ساختار حکمرانی کشور آسون نیست، چون در جمهوری اسلامی هر نهاد وظایف مشخص خودش رو داره.
در جمهوری اسلامی خود رهبر هم توسط مردم انتخاب میشه، یعنی توسط مجلس خبرگان رهبری که خود مردم اونا رو انتخاب میکنن. کارهای اجرایی هم توسط رئیس جمهور انجام میشه که باز هم اونو خود مردم انتخابش میکنن. قانونگذارا تو مجلس هم باز هم توسط مردم انتخاب میشن.
بعضیا دوست میدارن همینطور بگن فلان تصمیم ها بدون نظر رهبری گرفته نمیشه. نه، مسئولین در بخش‌های مختلف، در بخش اقتصادی، در بخش سیاسی، در بخش دیپلماسی، نمایندگان مجلس در بخش‌های خودشون، مسئولان قوه قضاییه در بخش خودشون مسئولیت‌های مشخصی دارن. رهبری نه میتونه دخالت کنه، نه حق داره دخالت کنه، نه قادر دخالت کنه، اصلا امکان نداره.
نقطه شروع همینه، شناخت حدود مسئولیت ها. در قانون اساسی وظایف رهبری بیشتر از جنس هدایت و سیاست گذاری کلانه.
اینو توجه داشته باشن، من بارها قبلا هم گفتم رهبری نمیتونه در تصمیم گیری های موردی دستگاه های گوناگون دولتی هی وارد بشه، هی بگه آقا این باشه این نباشه. نه قانون این اجازه رو میده، نه منطق این اجازه رو میده. دستگاه ها مسئولینی دارن، اگر چنانچه یه مسئولی در یه موردی اشتباهی داره، غلطی انجام میده، خب باید مجلس استیضاح کنه، یا اگر چنانچه کار غلطی است تو دولت باعث مورد مداقه قرار بگیره، رئیس جمهور باعث مانع بشه جلوشون بگیره. اینجوری نیستش که حالا این همه دستگاه‌های اجرایی هستن، هر کدوم هم دارن یه تصمیم میگیرن، تصمیم‌های گوناگون. رهبری نگاه کنه ببینه کدوم درسته کدوم غلطه، بگه آقا این درسته این غلط، این هم خلاف قانونه، هم ناممکنه، هم نامعقوله. معقول نیست. وظیفه رهبری اونجاییست که احساس کنه یک حرکتی دارد انجام میگیرد که این حرکت مسیر نظام رو داره منحرف میکنه. اینجا وظیفه رهبری است که بیاد تو میدان به هر شکلی که ممکنه بیسته و نگذاره.
در یک نظام حکمرانی اگه جای مسئولیت‌ها با هم اشتباه گرفته بشه، تحلیل مسائل هم دچار خطا میشه. برای همین قانون اساسی تلاش کرده وظایف هر نهاد رو روشن و تفکیک کنه. رهبری برای هدایت کلان و صیانت از مسیر حرکت کشور، دولت برای اجرا و اداره روزمره امور، مجلس برای قانون‌گذاری و نظارت و قوه قضاییه برای برقراری عدالت. شناخت این تقسیم وظایف فقط یک بحث حقوقی نیست، بلکه کمک میکنه بدونیم هر مطالبه رو باید از مسئول خودش پیگیری کنیم و هر نهاد رو بر اساس مأموریتی که بر عهده داره ارزیابی کنیم. در حکمرانی هر کس در جای خودش معنا پیدا میکنه.
سبز، سفید، سرخ،
جایی برای پاسخ به سوالات و دغدغه های جوانی، با همفکری و همراهی جوان ایرانی.
سبز، سفید، سرخ.
دوستان خوبم، بعضن در بطن جامعه که قدم میزنیم و با بعضی از جوانها صحبت میکنیم، یه سری سوالات رو مطرح میکنن که این سوالات هم جای تأمل داره، هم جای توضیح داره. مثل اینکه مثلا اگر اوضاع اقتصادی به هم میریزه میگن مگه رهبر نمیدونه، یا مثلا اگر فلان اداره ساختار رو دچار بروکراسی میکنه یا کارشکنی میکنه میگن مگه ولی فقیه خودش نمیدونه اینها رو، یا شبکه‌های رانتی که وجود داره و از این دست سوالاتی که نسل جوان خیلی باهاش درگیر هستن. فلزا این موضوع یکی از موضوعاتیه که باید در موردش حتما صحبت بشه و ما هم در این برنامه سبز سفید سرخ اتفاقا با حضور تلفنی جناب دکتر عبادالله روحی عزیز، دکتر حقوق عمومی و مدرس دانشگاه بوعلی سینای همدان، می‌خوایم به این موضوعات بپردازیم و از این دید بهش نگاه کنیم. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، محضر شما و شنوندگان محترم و جوان شما.
سلامت باشید. بزرگوارید، ممنونم ازتون. خب آقای دکتر، از این دست سوالات رو نسل جوان خیلی مطرح می‌کنن که هر اتفاقی توی جامعه میفته میگن مگه مثلا خود ولی فقیه نمی‌دونه یا خود رهبر نمی‌دونه. اصلا برای ما توضیح بفرمایید جزء وظایف ولایت فقیه این هست که به این مسائل هم بپردازن یا خیر؟
خب مجدد بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و وقت خیر محضر شما مجری بزرگوار
سلامت باشید،
صدای دلنشین خودتون
اتفاقاً
آدم آرامش میدید
بزرگوار شما
و محضر شنوندگان عزیز شما، ملت عزیز و شریف و با کرامت ایران عزیز.
بله
خواهش. قبل از این که به سوال شما جواب بدم، ما در علم حقوق عمومی و علوم سیاسی، چون رشته حقوق عمومی جوانا بدونن بد نیست، بالاخره ما حقوق عمومی یکی از رشته های نوپا در کشوره و بسیار هم جای کار داره.
بله.
و بسیار هم مسائل و مشکلات جامعه رو میتوانه حل بکنه.
درسته.
حقوق عمومی بخشی از رشته حقوق هست که قدرت رو، پدیده قدرت سیاسی رو سازماندهی میکنه.
بله.
میگن قدرت سیاسی وقتی سازماندهی میشه در قالب حقوق عمومی قرار میگیره.
بله.
ما در علم حقوق عمومی یک مفهومی داریم تحت عنوان نهضت دستورگرایی. نهضت دستورگرایی چیه؟ وقتی که حکومت ها شکل گرفتن در دنیا حدود 250 سال پیش، آرام آرام قدرت حکومت ها زیاد شد.
بله.
و آرام آرام حاکمان شروع کردن به سوء استفاده از قدرت خودشون.
خب
که مصادیقش رو شما در تاریخ در کشورهای مختلف میبینید.
بله.
اختصاصی هم فقط به کشور ما یا به کشور ایکس یا به کشور ایگرگ نداره.
درسته.
هر جا که انسان هست، انسان غیر معصوم، قدرت هم دارد، از این قدرتش احتمال اینکه سوء استفاده کنه زیاده.
بله.
چون انسان غیر معصوم دچار خطا و خواهش‌های نفسانی خودش میشه دیگه.
بله.
انسان‌ها، حقوقدان‌ها، فلاسفه به این نتیجه رسیدن که خب ما یه کاری بکنیم که قدرت مسئولین رو محدود بکنه و حقوق ملت رو تضمین بکنه. گفتن خب ما بیایم یک قانونی بنویسیم که به قول ابن سینای شهیر شهر ما همدانی‌ها میگه قانون لا یتغیر، قانونی که تغییر نمی‌کنه. ابن سینا اولین فیلسوف سیاسی است که مفهوم قانون اساسی رو مطرح کرده. کما اینکه جالبه بدونید، افتخار هم بکنید، جوانای عزیز افتخار بکنن که
بله.
مفهوم قانون اساسی در غرب یکی حدود 250 سال متولد شده.
درسته.
اما جالبه مفهوم قانون اساسی در فلسفه سیاسی اسلامی از ابن سینا در فلسفه سیاسی و در متون دینی از زمان نزول قرآن مطرح شده.
بسیار
همین. فرصتش نیست خیلی مخصوص بهش بپردازیم. خب ابن سینا در کتاب اشاراتش به این میگه قانون لایتغیر. فلاسفه سیاسی گفتن که خب ما باید یه قانونی بنویسیم که دو تا کار انجام بده. یک، اختیارات مسئولین رو محدود بکنه، اینا هر کاری دلشون خواست نکنن. دو، حقوق ملت رو تضمین بکنه.
بله.
این در غرب اسمشو گذاشتن کانستیتوشن یا اساس.
درسته.
یا اساس، یا حالا یه تعبیر دقیق تر ترجمهش میشه فاندامنتال لا، یعنی
بله.
قانون بنیادین.
بله.
این قوانین بنیادین ما اسمشو در فارسی میذاریم قانون اساسی.
درسته.
قانون اساسی کار ویژش چیه؟ که در قالب این نهضت دستورگرایی متولد شد، اون نهضت علمی که باعث تولد و شکل‌گیری و تدوین قانون اساسی و همگیری قانون اساسی در تمام دنیا شد، به اون نهضت علمی میگن نهضت دستورگرایی.
بله.
خب قانون اساسی هدفش اینه که به هر کدوم از افرادی که در هرم قدرت هستند یه وظایف به اختیارات مشخصی بده که اونها نتوانن از اون وظایف به اختیاراتشون عدول بکنن، یا اینکه خدمت شما بگم بیشتر از اون وظایف اختیاراتشون عمل بکنن.
بله.
این سوالی که شما میفرمایید که گاهی اوقات ما میریم شهرداری کارمون را نمیندازه، ما میریم اداره آب کارمون را نمیندازه، ما میریم ببینیم دلار هر روز گرونتر میشه، حالا یه شرکت نمیدونم خودروسازی بدون منطق محصولاتش رو بله میبره بالا بدون اینکه منطقی باشه. بعد همه میگن مملکت میگه ساعت نداره، مملکت میگه رهبر نداره. خب
بله.
باید درگردیم به این نهضت دستورگرایی که آقا نه، حکومت و حکمرانی در دنیای مدرن در قالب یک چارچوب و ساختاری هست. اون چارچوب و ساختار همین قانون اساسی ما یا کانستیتوشن هست.
بله.
خب و توی این چارچوب و ساختار هر کدوم از افرادی که قدرت سیاسی دارند یک سری وظایف به اختیاراتی مشخص براشون شده که از اون وظایف به اختیارات نمیتوانند بیشتر یا کمتر انجام بدهند. درست. اگر بیشتر انجام بدهند اون دستورشون چون خلاف قانونه قابل استماع و تبعیت نیست. اگر کمتر انجام بدهند که دیگه کوتاهی کردند و مسئولیت سیاسی یا جزایی یا اداری یا خدمت شما بگن که مدنی دارن، بیشتر مسئولیت سیاسی دارن.
درسته.
بده به این چیزی که شما میفرمایید، رهبری به عنوان این که ما در کشور 4 تا قوه داریم.
بله.
اعتقاد بسیاری از حقوقدانها 3 تا، به اعتقاد بسیاری دیگر از حقوقدانها 4 تا قوه داریم که اینا نظرات جدیدتریه، که قوه مجریه که کار اجرا رو انجام میده که ما اصطلاحاً بهش میگیم دولت.
بله.
قوه مقننه که ما به اصطلاحاً بهش میگیم مجلس که قانون تصویب میکنه، و قوه قضاییه که حل اختلاف بین مردم میکنه. خب
بله.
این 4مین قوه هم داریم که به اصطلاحاً بهش میگیم قوه تعدیل کننده یا قوه رهبری، که اون قوه رهبری ریاست کشور رو به عهده داره. ریاست کشور نه به این معنا که در جز جزء وظایف و اختیارات سایر قوا دخالت بکنه.
درسته.
نه، هدایت کلی و کلان سایر قوا و کشور رو داشته باشه که چند تا اتفاق بیفته. 1، تمامیت ارضی و استقلال کشور حفظ بشه.
خب.
2، وحدت کشور و هماهنگی سایر قوا حفظ بشه. و 3، نظم عمومی حفظ بشه. با این 3 تا هدف کلی رهبری یک سری وظایف و اختیاراتی داره که در اصل 110 قانون اساسی به او اشاره شده، و جلسه قبلم محضر شما عرض کردن که در اصل 110 وظایف و اختیارات رهبر تمثیلی نیست.
بله.
که بگیم آقا 11 تایی که گفتن مثال زدن، نه، حصریه. یعنی این 11 تا وظایف و اختیارات رهبر که عنوان شده، بیشتر از او رهبر برای خودش وظایف و اختیاراتی نمیتونه ترسیم بکنه، و اگر این کار رو کرد از قانون خارج شده و یکی از موارد برکناری رهبری بر اساس اصل 111 قانون اساسی، اصل بعدیشه.
بله.
اینه که چی؟ اینه که رهبری خروج از قانون بکنه. اینجا چیزی که اصل 111 هم میگه هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل 5 و 1-9 گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده، از مقام خود برکنار میشود. یکی از اون شرایطی که ما در اصل 5 و 1-9 بیان میکنیم عدالت رهبریه.
بله.
و یکی از ارکان عدالت اینه که رهبری از اون وظایف مقرر در قانون نباید خارج بشه. اگر خارج شد از عدالت خارج شده و برای خودش حوزه قدرت بیشتری ترسیم و وسیع‌تری ترسیم کرده.
بله.
و اگر از عدالت خارج شد بر مبنای اصل 111 قانون اساسی، مجلس خبرگان رهبری رو عزل میکنه. ما فرمودید از منظر حقوقی رهبری با توجه به اینکه بر اساس مقدمه قانون اساسی ضامن عدم انحراف ارکان نظام هست. دقت بکنید، این کلمه خیلی کلمیه.
اتفاقا در مورد ارکان نظام و ارزش‌ها و ارزش‌گذاری‌ها من سوال دارم برای بخش بعدی.
بله.
حالا شما سوالتون رو بفرمایید.
اگر یک جایی ناکارآمدی ارکان نظام، حالا قوه مجریه شده، وزارت اقتصاد شده، خدمت شما بگم هر کدوم از اون ارکان قدرت که تو این قانون اساسی این ترسیم شده، اگر اینقدر این ناکارآمدی بره بالا که باعث انحراف اصل نظام و ارکان نظام بشه.
بله.
رهبری موظف ورود بکنه. اما جایی که نه، در این حد نیست، رهبری بر مبنای وظیفه ذاتی خودش به عنوان یک رهبر دینی.
بله.
صرفا مطالبه میکنه، تذکر میده، شروط رو مشخص میکنه. مثلا شما در بحث همین اقتصاد.
بله.
یا جاهایی که دیگه ما ضعف داریم مثل همین نظام اداری، ما معمولا در مردم گلگیشون از سیستم حکمرانی بیشتر در دو تا حوزه است، مردم به حال کوچه و بازار اصطلاح خودمون.
بله.
یکی بخش اقتصاده و یکی ناکارآمدی سیستم اداری، یعنی ثقیل، سنگین و پیچیده بودن سیستم اداری. شما در همین حوزه رهبری دو تا وظیفه دارید. اگر این حوزه ها باعث انحراف ارکان نظام بشه، رهبری وارد میشه که بعضن وارد شده. مثلا شما مصادیقش رو ببینید، در جایی که رهبری دستورات اکیدی دادن در خصوص عدم واردات بعضی از اقلام و کالاها، چون باعث میشه که دیگه تولید داخلی به زمین بخوره و مثلا در حوزه اقتصاد.
بله.
یا نه دستور اکید دادن در حوزه رسیدگی به بعضی از حوزه ها.
خب
اگه اون وارد، یعنی باعث ناکارآمدی ارکان نظام بشه، رهبری وارد میشه، چون بر اساس مقدمه قانون اساسی ضامن عدم انحرافه.
بله.
خب اما اگر موجب انحراف کلی نشه، رهبری وظیفه‌ای دارد. یک، بر مبنای بند یک اصل 110 قانون اساسی فقط میتواند در این حوزه تعیین سیاست‌های کلی نظام بکنه.
بله.
شما مراجعه بکنید به سیاست‌های کلی نظام اداری که رهبر شهید ابلاغ کردن، ببینید آیا دغدغه‌های مردم تو سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در مورد نظام اداری هست یا نه. تمام دغدغه‌های ما هست و ایشان ابلاغ کردن، وظیفه‌شون رو عمل کردن.
بله.
سایر قوا و ارکان باید این رو عملیاتی بکنن.
بسیار همالی.
دومین وظیفه‌ای که داره اینه که تذکر بده. شما سرچ بکنید بیاناتی رهبری رو، ببینید ایشان چقدر در حوزه اقتصاد به مسئولین
بله.
سفارش کردن، توصیه کردن. فقط 17 سال متوالی با امسال، 17 سال متوالی با توجه اینکه حوزه‌های مختلف سیاسی، امنیتی، فرهنگی، بین المللی، تمدنی و حوزه‌های مختلف مهمی که برای ایران بوده، 13 سال پشت سر هم از آقای شهید و فرزند خلفشون اسم سالها رو حوزه‌های اقتصادی می‌ذارن. معلومه رهبری در این حوزه توصیه‌های خودشون رو کردن.
ما به ذات زمانمون کمه، دلم می‌خواد به چند تا محور با هم دیگه برسیم.
چشم.
سلامت باشه بزرگوارید. پس ما این بخش اول گفتگوها رو با هم دیگه ببندیم و بریم سراغ بخش دوم. خواهش می‌کنم. خیلی متشکرم ازتون دوستان خوبم، همچنان با سبز سفید سرخ از رادیو جوان همراه باشید.
ایران به دست من و تو ساخته میشه.
ایران به همت ما سبز می‌مونه.
ایران به حضور ما آباده.
ما برای این سبز و سفید و سرخ، برای پرچم سرنگمون از دل و جون مایه میذاریم.
سبز، سفید، سرخ. شبکه رادیویی جوان.
اینجا سبز سفید سرخ از شبکه رادیوی جوانه و ما داریم پیرامون مسئله و مواردی که دوستان جوانمون در مورد رهبری و ولایت فقیه سوال داشتن و سوالاتی که در بطن جامعه هم مطرح می شد صحبت می کنیم با جناب آقای دکتر عبادالله روحی عزیز، مدرس دانشگاه بوعلی سینا، که البته خودشون هم دکترای حقوق عمومی دارن. خب آقای دکتر، یه مسئله رو شما، یک کلید واژه‌ای رو مطرح کردین تو بخش قبلی که من احساس میکنم بیشتر در موردش صحبت بکنیم جا داره، اونم ارزش گذاریه. خب بعضا ما این رو نگاه میکنیم میبینیم یک مسئله در حکومت‌ها وجود داره که اونم مسئله زمانه. بعضی از حکومت‌ها توی حال و هوا، توی امروزشون خیلی خوب تصمیم میگیرن ولی نمیتونن به آینده برسن. بعضیام انقدر این افق رو بلند در نظر میگیرن که توش غرق میشن و امروز از دست میدن. خب یعنی نمیتونن بین ساختارها، فوریتها، حالا افقهای آینده و امروزشون یک نقطه تلاقی رو در نظر بگیرن. حالا نمیدونم این برمیگرده به آرمانگراییشون، برمیگرده به هزینهشون یا به هر چیزی که برمیگرده. حالا صحبت سر اینه که این مبحث ارزش گذاری ها، ضرورت ها، امروز، آینده، این چهار تا کلید واژه‌ای که الان توی این بخش لطف می‌کنید و در مورد صحبت می‌کنید، ما در کشور عزیزمون تحت زعامت ولی فقیه تونستیم یک هماهنگی بین اینها ایجاد بکنیم یا خیر؟
برای پاسخ به سوال شما، سوال رو به دو بخش، یعنی دو حوزه متفاوت یا دو تا ساحت متفاوت تقسیم میکنیم. یکی این که ارزش هایی که حکومت ها یا آرمان هایی که حکومت ها یا حاکمان ترسیم میکنن، این یه حوزه یه
بله.
یه حوزه ای که ارزش هایی که جامعه برای خودش ترسیم میکنه، اون ارزش هایی که جامعه برای خودش ترسیم میکنه آیا باید متغیر باشه؟ آیا باید بر مبنای تحولات روز تغییر بکنه یا نه ثابت باشه؟ آیا ثابت بودن این ارزش ها خودش عیب حساب میشه یا حسن حساب میشه؟ میخواد چند تا نکته خیلی اجمالی عرض بکنم. نکته اول این که ثابت بودن یک ارزش به معنای قدیمی بودنش نیست، چون ما بسیاری از اصول و ارزش های انسانی رو داریم که هزاران سال هست و هم ما همچنان انسان ها بهش افتخار میکنیم.
بله.
مثل این که ما در برابر ظلم بیستیم، ما در فرهنگ ایرانی غنیمون با چندین هزار سال قدمت افتخار میکنیم که برخی از حکمرانان ما قبل از اسلام در برابر ظلم ایستادند.
بله.
عادل بودند. پس عدالت یه چیزیه که هر چقدر قدیمی باشه قابل حذف از جامعه نیست. مبارزه با ظلم همینطور، خدمت به مردم همینطور، میهن دوستی همینطور، خانواده دوستی همینطور، عفت همینطور.
بله.
پس یه سری ارزش هایی که توی جامعه هستند که اینها قرار نیست که با تحولات روز اینها تغییر بکنه. چرا تغییر نمی کنه؟ چون وابسته به انسانیت ما انسان هاست.
درسته.
این یه حوزه. حوزه دیگری که ارزش های سیاسی یا راهبردهای سیاسی که حاکمان ترسیم میکنن، این رو بهش بپردازیم.
بله.
بیشتر دیگه حوزه حقوق عمومی و علوم سیاسی است.
بله.
ببینید، ما در بحث ریاست در کشور دو تا نظر عمده در دنیا داریم، چون ببینید ما یه رئیس قوه مجریه داریم، یه رئیس کشور داریم. مثلا در امریکا رئیس قوه مجریه رئیس کشور هم هست، به خاطر این اختیارات زیادی داره، تو قوانین رو هم میتونه وتو کنه. همین ترامپ هم رئیس قوه مجریه است، هم رئیس کشوره، فرمانده کل قواست، اعلان بله. جنگ و صلح با اونه و عفو مجازات و عفو متهمین با اونه.
بله.
بعضی از کشورها میگن رئیس کشور هم باید مدت‌های محدود باشه، مثلا 4 سال 4 سال، 8 سال 8 سال. اشکالی که به این میگیرن، میگن اگر یک رئیس کشور مدت‌های محدود باشه، خب این چیزی که شما فرمودید بین ضرورت‌های مقطعی و مصالح کلان دراز مدت، ضرورت‌های مقطعی اولویت پیدا می‌کنه.
بله.
یه رئیسی 4 سال رئیسه، میگه آب به من ربطی نداره که در آینده این کشور چی میشه، من این 4 سالی که رئیس هستم این رو خوب اداره بکنم که کارنامه خوبی داشته باشم.
درسته.
مثال بزنم.
بفرمایید.
مثلا شما یه چیزی مثل بحث انرژی هسته‌ای در کشور ما، بحث جمعیت در کشور ما، بحث جنبش نرم افزاری در کشور ما، بحث خودکفایی نیروهای نظامی در کشور ما، اینا یه چیزیه که 4 ساله یا 8 ساله جواب بده؟
خیلی.
نه. بله. اینها مسائلش دراز مدت جواب میده. حالا تصور بفرمایید رئیس کشور 4 ساله بود یا 8 ساله بود. آیا رئیس کشور حاضره اون 4 سال دوره مدیریت خودش رو فدا بکنه، خودش رو به چالش بیاندازه؟ اما این مثلا بحث موشکی ما، بحث مثلا هسته‌ای ما، بحث مثلا جنبش نرم افزاری ما، بحث نانو ما، پزشکی ما، 20 سال بعد 30 سال بعد جواب بده؟
بله. درست.
معمولا افراد اینجوری هم میگن آقا من چرا الان که خودم رئیس هستم خودم رو به چالش بیندازم و هزینه کشور و دولت رو تا این حوزه خرج بکنم که معلوم نیست که جواب میده. خب پس اگر رئیس کشور محدود باشه، ممکنه اون مصالح دراز مدت کشور فدای مصالح کوتاه مدت محدود به دوره ریاستش بشه.
بله.
این عیبیه که میگیرن. اما یه حسن هم داره،